أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقیة الله ارواح نافدا سلامتی و تأجیلی در فرج حضرتشون صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرج. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرزندان گرانقدرشون شهیدان عزیز محفل حضرت آیت الله مدنی شهید مهراب و شهید محمد خانی که سالگرد ایام شهادتشون هست، خدای متعال ارواح این شهدای عزیز رو، گذشتگان و حقداران و بانیان و ساییانی که در راه دین و اهل بیت خدمت کردند و الان رخ در نقاب خاک کشیدن، همشون بهره مند بشن، باز هم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرج. من ترک القصد جار و صاحب مناسب و صدیق من صدق غیبه و الهوى شریک العمى. می فرمان که هر کس که میان روی و اعتدال را رها کند منحرف می شود. یار و دوست حقیقی چونان خیشاوند است. دوست کسی است که در نهان دوستی بورزد و هوای نفس شریک کوری است. عبارات خیلی خاصی است که از بیانات و نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه خطاب به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام که در فرازهای پایانی این نامه هم ما قرار داریم. یه چند جلسه دیگه مطالب این نامه هم در حد بضاعتی که بود نکاتی تقدیم شد و می شود و تمام خواهد شد. این جلسه حضرت نکته ای رو در نامه فرمودن که ما بهش می پردازیم. می فرمودن که من ترک القصد جاره، هر کس که میان روی رو رها کنه ستم کرده. هر کس میان روی و اعتدال رو رها کند ستم کرده است. یکی از دلایلی که ما توی زندگیمون خیلی غمگینیم، مثلا میبینی قصه اینا زیاد میخوریم، گرفتار قصه ها میشیم، یا اینکه روزگار علیه ما میشه، یا خب این شرایط تا روزگار زندگی همش علیه ماست، بر وفق مراد نیست. یکی از مهمترین دلایلش اینه که ما در زندگیمون میانه رو نیستیم. معتدل نیستیم، یا تو کندرو زندگی داریم حرکت میکنیم و از همه چی عقبیم، نسبت به سنت و شرایطت از تحصیلت عقبی، کم گذاشتی تنبلی کردی، از اخلاقیاتت کم گذاشتی کار نکردی عقبی، از مادیاتت کار و کسب و زحمتی که باید میکشیدی سستی کردی عقبی، یا تو کندرو داری میری یا از اون توی تندرو افتادی، میخوای زود برسی، زودتر از موقع به خیلی موقعیت ها میخوای دست پیدا کنی، هنوز شخصیتشو پیدا نکردی میخوای به موقعیتش برسی، سنت هنوز اقتضا نمیکنه، میخوای اون جایگاه رو به دست بیاری. از نظر ظاهری امکاناتی نداری شرایطشو، یه لقمه بزرگ میخوای برداری، عجله هم داری. حالا شما خودتون ریز بشید دیگه تو مصادیق زندگی خودتون، ببینید چقدر ما تندروی و کندروی داریم و سرعت مجاز حرکت نمی کنیم. همینا باعث قصه میشه تو زندگیمون، یعنی هی شکست پشت شکست، هی ناکامی پشت ناکامی، افسردگی میاره برای آدم، حال آدم گرفته میشه. و میدونی شما اگر میانه رو باشی در زندگی، معتدل رفتار کنی، بسیاری از غمها و قصه ها و ناراحتی ها و افسردگی ها و فشارهای روانی و استرس ها و همه اینا از وجود دور میشه. خود روزگار یه سختی هایی داره، خود زندگی به صورت طبیعی سختی هایی داره، یه غم و قصه هایی به دل آدم میاره، اما اون غم و قصه ای که دیگه زیادیه برای من و شما، اون غم و قصه ای که خودمون برای خودمون خلق میکنیم به خاطر تندروی ها و کندروی هامون توی زندگی، خوبه که آدم اگه جوونم هست سنش هم کمه، تجربه آدم های مسن رو به خودش اضافه کنه، هر وقت میخواد هر کاری بکنه، دست به هر کاری بزنه، قبلش بره کلی پرسجور کنه، سوال کنه، مطالعه کنه، بررسی کنه، که این راهی رو که میخواد بره عمرش سر این راه تلف نکنه، اسیر چاله چوله های توی راه نشه. اتفاقی نامه سیه که نهج البلاغه همینه، امیرالمومنین علیه السلام اول نامه به پسرشون میفرمان که من با همه تاریخ گویا زندگی کردم، همه اینا رو میخوام بذارم در اختیار تو که تو از عمر درست استفاده بکنی. این خیلی مهمه، نصیحت پذیر بودن، پذیرای نصیحت بودن، اینا رو رفقا اینا درسای زندگیست، ما پای همینا داریم عمر از دست میدیم، ما پای همینا داریم چوبش رو میخوریم و دقت نمی کنیم، همجوری باری به هر جهت. من ترک القصد جاره، هر کس میانه روی رو رها بکنه دوچار جور میشه، ستم، هم ستم به خودش هم ستم به دیگران. چه ضررهایی آدم به دیگران میزنه وقتی که تند روی میکنه یا کند روی میکنه توی زندگیش. خب یعنی چی حالا این اعتدال؟ یعنی هر چیزی حدی داره، لکل شیء حدن، هر چیزی یه حدی داره، اون حدش رو بشناس، تو حدش و مرزش رفتار کن و حرکت کن، نه اینور مرز عقب باش نه از مرز رد شو، روی مرزش حرکت کن. مثلا توی مال و منال بخشش یه حد و مرزی داره، نبخشیدن هم یه حد و مرزی داره. شما خیلی بیش از حد ببخشی اسراف میکنی، به خودت ضرر میزنی، خودت محروم میشی،
اصلا هم نبخشی بخیل میشی، اونم از فیض کرامت و بخشش محروم میمونی، از توفیقات مادی و معنویش. یه حدی داره بخشش، این حد رو باید شناخت. اینو تعریف شده است، کاملا در موردش حرف زده شده، همه چیش روشنه. حد اعتدال در مثلا امور اقتصادی، مالی، خرج و دخل و اینها. تو امور اجتماعی، ارتباطات با مردم، ارتباطات بینابینی با دیگران، رفاقت ها، این هم حد اعتدال لازمه. بعضیا اصلا ارتباط جمعیشون خوب نیست، صفره، اصلا نمیتونن با کسی ارتباط بگیرن، یا حالا اول هم نمیتونن بکنن. دو دقیقه با یکی تنها نمیدونم چی بگیم مثلا به هم، اصلا حرفی نداریم با هم بزنیم. خب این خوب نیست. کسانی که اینجوری هستن حتما باید برن یه دوره مشاوره، ارتباط بگیرن، رفتار خودشون رو اصلاح کنن، چون مؤمن اهل ارتباطه، خیلی برکات داره ارتباط. بعضی هم کلن ارتباطشون قطعه و روابط عمومیشون پایینه، به اصطلاح از برکات ارتباط با دیگران محرومند. خب شما وقتی که خوب بتونی ارتباط بگیری، رفیقای خوبی داشته باشی، هم از نظر عاطفی و روانی بانشادتری، هم کارت گیر میفته، رفیقای زیاد داری، کارت را میندازن، و هم این که از نظر معنوی خدای متعال توجهش به کسانی که دوستان بیشتری دارن، دوستان مؤمن بیشتری دارن، بیشتره. آخرتت هم یه جورایی اینجا گیره. و از اون ور بعضی ها افراط میکنن، رفیق باز میشن، رفیق باز. رفیق باز یعنی افراط در رفاقت، افراط در ارتباط با دیگران. سهمش از عبادت هم رو میزنه وقتی با رفیقش میگذرونه، سهمش از خانوادش هم میزنه با رفیقش میگذرونه، سهمش از کارش هم میزنه به رفیقش میپردازه. ازدواج کرده، هنوز مثل دوران مجردیش با رفیقاش میپله، که این اون موقع انگار نه انگار یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، حقوق دیگری رو داره ضایع میکنه، دوچار ستم میشه، چون از اعتدال و میانه روی خارج شده. هر چیزی حدی داره. یا نمونهش مثلا همین چیزایی که الان گرفتارشیم، شبکه‌های مجازی، هر چیزی حدی داره. ساعت‌ها وقتشون رو تو این فضا میگذرونن، روابط خانوادگی تحت شعاع این فضای مجازی، حتی سر کارش تو اداره است، میبینی مدیون بیت المال میشه به خاطر اینکه سرش تو این فضای مجازیه، داره این به این چیزا. آقا کار نداریم مثلا، شغلمون اینجوریه، کار نیست. شما اگه بخوای کار کنی به عنوان یه مؤمن، میتونی خیلی کارهای دیگه هم بکنی، حواست باشه. غرق شدیم آقا توی مرزها رو در نوردیدیم، جاده و باند میانه زندگی ما معمولا خلوته. نگاه کن مردم یا تو کندرو زندگی دارن میرن یا تو تندرو زندگی دارن میرن. توی کار و شغل بعضیا افراط میکنن، البته حالا همه مبتلا به این نیستن، اکثرا مبتلا به تنبلی هن، ولی بعضی هم که دنبال شغل و کار هستن، سه شیفت کار میکنن برای زندگیشون، مخصوصا با این وضع معیشت خرابی که الان هست. اما من این نکته میخوام بگم، در همین شرایط هم اونایی که خیلی بیش از حد اضافه کاری میکنن، قناعت تو زندگیشون کمه. ببین با همین وضعی که الان داریم، با همین وضع، یعنی من یه آخوندی نیستم که با جوونا و مردم در ارتباط نباشم و خبر نداشته باشم زندگی ها چجوری، یا خودم مثلا بالا شهر زندگی کنم، نه، ما همین یه خیابون پایین‌تر زندگی میکنیم. ما مستاجرین، وضعیت اجاره خونه هم میدونیم یعنی چی، مشکلات معیشتی هم میدونیم یعنی چی. با همین وضع
اگر یه زندگی با قناعت و ساده زیست داشته باشی، اون وقت شما خواهید دید که لازم نیست سه شیفت کار کنی، چون یه بخشی از زندگی عبادته، یه بخشی از زندگی رسیدگی به خانواده و محبت به خانواده ایناست. اینها خودش یه بخشی از برکت زندگیه. یعنی شما سه شیفتن بدویی وقتی اهل بندگی خدا نباشی، نمازاتو یه در میون بخونی، اوضاع احوال نمازات خراب باشه، به عبادت‌های واجبت حداقل درست نپردازی به خاطر کاره، به خاطر مثلا فلان، خدا برکت رو از تو رزقت بر می‌داره. برکت رو که برداشت میدویی، چند برابر میدویی، ممکنه پولم چند برابر به دست بیاری، ولی این پول برای تو زندگی هزینه لذت بخشی نداره. اینو تو بحث رزق مطرح کردیم. نماز تو اول وقت بخون، سعی بکن عبادات واجب تو انجام بدی، محرمات تو ترک کنی، اینا ضمانت رزقه برای مؤمن. بارها عرض کردیم مؤمن با برکت مالش زندگی میکنه، نه با کثرت مالش. خواب و استراحت حدی داره، خوردن و آشامیدن حدی داره، امیال و غرائز انسانی توجه بهش حدی داره، حتی خود عبادت حدی داره، حد اعتدالی داره عبادت. این داستان هم زیاد شنیدید که بله، پیامبر یه وقتی بهشون خبر دادن که یه تعداد از اصحاب شما خونه هاشون رو ول کردن و زن و زندگی رفتن توی کوه، مشغول عبادت شدن، ترک دنیا کردن. زناشون اومدن شکایت پیش پیامبر، پیامبر هم انقدر ناراحت شدن که کمتر اینجوری ناراحتی پیامبر دیده شده بود، که وقتی میرفتن عبای پیامبر یه طرفش به زمین کشیده میشد، این نخ عبام کشیده شد به گردن پیامبر، سرخ شده بود، رگای گردن پیامبرم زده بود بالا، عصبانی. چرا؟ رفتن اونا یا گفتن اینا رو بیارید. بعد پیامبر فرمودن من خودم که صاحب این شریعتم و دین رو آوردم، ازدواج کردم، با همسرانم روابط دارم، عطر استفاده میکنم، غذا میخورم، معیشتم به راه زندگی معمولی دارم میکنم، شما چجوری هستید که از منم عابد ترید؟ میان خبر میدن آقا فلان، آقا فلان خانم کلن گوشت نمیخوره، ترک کرده، گوشت اصلا نمیخوره. بله الان ما داریم البته کسایی که 6 ماه یه سال هم گوش گیرشون نمیاد بخورن، چون گرونه، پول ندارن. اونا که هیچ، اونا انشالله خدا باسبانیاشو لعنت کنه. ولی یکی خودش اومده ترک کرده به حساب اینکه نه آقا ما ریاضت میخواییم بکشیم. کی گفته تو باید ریاضت بکشی؟ همون گوشتی که تو فکر میکنه قساوت قلب میاره، فرمود 40 روز شما این گوشت رو بخوری پشت سر هم، گوشت بخوری که قساوت قلب میگیری، 40 روز هم نخوری نهی شده در روایت. برای خودشون یه دستور عملهایی در میارن و مثلا اینا خوب نیست. میانه روی، میانه روی، معمولی باش، معتدل زندگی کن. لذا دوستان اینا رو دقت کنیم. ما گاهی میبینیم مثلا طرف به عبادت میپردازه، به امور اجتماعی لطمه میزنه، میگه الان آقا پاشو، الان باید کار کنی، الان باید بری مثلا تو میدون جنگ، الان باید بری راهپیمایی، الان باید بری این بارو برداری. این ذکر داره میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الان که من ذکر گفتن نیست. شناخت مسئله خیلی مهمه. اون وقت ببین آدم تو همین دین داریش هی مرتب به مشکل برمیخوره تو زندگیش، میگه که پچه رو ما که داریم عبادت میکنیم، ما که بنده خوب، ما دزدی نکردیم که. تو همین دین داری، تو همین زندگی دوچار افراط و تفریطی، حدود رو رعایت نمیکنی. خب یه نکته بگم که تو این نکته دقت کنیم ازش رد بشیم به بقیه بحث بپردازیم. یکی از چیزهایی که آدم رو معتدل میکنه تو زندگی، اهل میانه روی میکنه، اینه که تکلیف خودش رو از نظر دینی در هر مسئلهی بشناسه. بره بشینه با یه کارشناس دینی صحبت کنه، اوضاع احوال خودش رو مطرح کنه، بگه آقا من وضعیتم اینه از همه جهت، شما تکلیف منو روشن کن. تکلیفش رو که روشن کرد، این اولویت‌هاش معلوم میشه. اولویت‌هاش که معلوم شد، رفتار میان روی در زندگیش براش حاصل میشه، میشه یه آدم معتدل. پس شناخت دین و عمل به تکلیف یعنی اعتدال. یه معنای اعتدال و میانه روی اینه، شناخت دین و عمل به تکلیف باعث رفتارهای معتدلانه در زندگی میشه. ببین حالا اعتدال رو بعضیا بد معنا میکنن، بعضیا اعتدال رو بد معنا میکنن، مثل همین آقایونی که اومدن سر کار گفتن بعد اعتدال داشته باشیم و نمیدونم اینها، اعتدالیون و شورای سیاسی مثلا سر دادن، بد گاهی معنا میکنن، گاهی اعتدال رو در مقابل عدل قرار میدن، دوگانه عدل و اعتدال. با اینکه خود اعتدال این کلمهش ریشش از عدله، ولی یه جوری اعتدال رو معنا میکنن که اعتدال در مقابل عدل قرار میگیره. عدل یعنی هر چیزی جای خودش باشه، هر چیزی جای خودش، اونم طبقی که خدا مقرر کرده. اعتدال یعنی چی؟ یعنی عرضه مقابل تقاضا. این اعتدالی که امروز دارن میگن، این اعتدالی که غلط معنا میکنن، یعنی عرضه در مقابل تقاضا. یعنی چی؟ یعنی ببین اوضاع چجوریه، مردم چی میخوان، جو چجوریه، بر اساس جو برو جلو. نگاه به نفسانیات، به منافع مادی صرفه، که تازه حالا خواهیم گفت که اونایی که نگاهشون به منافع مادی عموم جامعه هم باشه، با این تعریف از اعتدال به منافع مادی عموم جامعه هم نخواهند رسید و نرسیدن. یه تعبیر گوشه بازاری هست، حالا خیلی خوب نیست من بگم، شایدم حالا کمک کنه به بس. میگن طرف وسط لاف میخوابه، اعتدال رو اینجوری معنا میکنه. اعتدالی که اینها معنا میکنن در مقابل انقلابیگریه، در مقابل مقاومته. میگم اینو که اهل مقاومت و انقلابیگری و استکبار ستیزی و اینا هستن، اینا چی هن؟ اینا افراطی هن، اینا تندرو هن. کیا معتدلن؟ اونایی که میگن خب بابا دعوا که نداریم که، بریم بشینیم حرف بزنیم، صحبت کنیم، مسئله رو حل کنیم. ببین این اعتدالی که الان تو داری مطرح میکنی مقابل عدل ها، عدلی که خدا و رسول و دین و قرآن داره تعریف میکنه. خدا توی قرآن چی میگه؟ میگه اشهد ان لا اله الا الله کفار باش، لبخندت برای مؤمنین باشه، رحما و بینهم، اخمت برای دشمنان، با دشمن اخم کن، با خودی لبخند بزن. او میگه نه، ببینیم با دشمن لبخند میزنیم مشکلمون رو حل بکنیم، خودی هم اگه دعوامون کردن بهشون اخم میکنیم، بعد نتیجه میشه چی؟ این مدل اعتدال خطرناکترین مدل برای اداره یک جامعه است، جامعه دینی ها. تو جامعه غیر دینیش هم همینه. کشورهایی که آزادی خواه بودن، مبارزه کردن و مستقل شدن، اینها از نظر برخورداری های مادی بهتر از کشورهای مستعمرن، ثبات دارن. از این بحثا بگذاریم، تو بحث اعتدال بودیم. گاهی بعضی ها اعتدال رو بد معنا میکنن.
خب یکی از دوستان مثال قشنگی زد، گفت که اعتدال، تعریف اعتدال، اعتدالی که ما داریم میگیم ازش داریم خوب میگیم، این اعتدال تبعیت از حقه. حق خدا یه جایی میگه باید دعوا کنی، باید بری جنگ، میگیم این اعتداله. یه جایی میگه سکوت، میگیم این اعتداله. بر اساس ضوابط الهی و بر اساس حق هر رفتاری وظیفه بود و تکلیف بود و خدا راضی بود، اون میشه اعتدال. خارج از اون اگر رفتار بکنی، خارج از مرز و حد معقول و مشروع رفتار کردی و اون از اعتدال خارج شدی. لذا شما بر علیه کفار باید شدید و غلیظ باشی. فلیجدوا فیکم غلظه، دشمن محارب با شما باید غلظت در شما ببینه. این عین اعتداله، یعنی عین حقه، یعنی عین عدله، یعنی عین میانه رویه، یعنی درست حرکت کردنه. خب شما اگه که اینو عوض کردی، رفتی با دشمن لطیف و ملایم شدی، شما از جاده اعتدال خارج شدی. چون ما معمولا زورمون میاد بپذیریم اعتدال، میگیم اعتدال یعنی یه آدمی که با همه میسازه میشه معتدل. فکر میکنم مثلا فصل بهاره که نه سرماست نه مثلا گرما، میگیم اعتدال هم همینه دیگه. هوا دیدی میگن چجوری معتدله، اینجوری باش. خب این غلطه. اون وقت ببین، یه وقت شما مثلا مریضید یه حدیه، با قرص درمان میشه، بعد یه ذره بدتر میشه، با آمپول درمان میشه، بعد یه ذره بدتر میشه، میگن باید جراحی کنی. بگو اوه جراحی، جراحی چه تندروی آقا این. خب این اعتدال، شما الان نیاز به جراحی داری؟ رفتارهایی که دین بر اساس حق برای ما تعریف کرده، اینها این اعتداله. یعنی جایی که لازمه جنگ، جایی که لازمه صلح، جایی که لازمه هر رفتاری، هر جایی که طبق ضوابط الهی. خب اعتدال، میانه روی و قصد، یعنی عمل به حق. بد نیست اینم الان اشاره کنم، جلسه هفتگیمون توی همین ایام این دعوایی که هر سال سر دهه اول ربیع اتفاق میفته و هیئتیا و مذهبیا و نمیدونم اینا به جون هم میافتن، دری بری به هم میگن تو فضای مجازی، علنی، رسمی، نمیدونم، حرف های مراجع هم رو بعضن میان تحریف میکنن، بالا پایین میکنن طبق صدق خودشون. که آقا این ایام، ایام شهادت مثلا حضرت محسن سلام الله علیه هست، حمله به بیت پیامبر و مضروب شدن حضرت زهرا علیها السلام و اون حوادثی که در پس از پیامبر اتفاق افتاد، و ما باید همینجوری داغدار باشیم، عزادار باشیم و مجالس و محافل ادامه پیدا بکنه تا نهم ربیع الاول. نهم ربیع الاول هم مثلا سال روز از به حضور شما کشته شدن خلیفه دوم هست، اون جشن اصلی اون موقع است. حالا شما وقتی میری تاریخ هم ورق میزنی، مورخینی که واقعا کار کردن تو تاریخ، میبینی نظرات مختلفی وجود داره و استدلال‌هایی وجود داره. اتفاقا نظرات قوی تر به اینه که مثلا نوح ربی سال روز کشته شدن خلیفه دوم نیست و سال روز کشته شدن عمر ابن سعد، حمله به بیت پیامبر بلافاصله سه روز بعد از دفن پیامبر اتفاق نیفتاده، بعضی میگن 20 روز، یک ماه، بعضی میگن 60 روز، با فاصله های مختلف ذکر میکنه. با استدلال ذکر میکنن، بعضن با استناد به اتفاقات تاریخی اون موقع میگن آقا مثلا دیگه معمولش یک ماه بوده که این اتفاق افتاده. من اون فرصت نیست که اون مطالب رو بخونم، خیلی مراجعه کنید خودتون دیگه، زیاد این مطالب بنابر منتشر شده. خب این دهه اول، بله ما تو شهادت امام حسن عسکری علیه السلام داریم، بلا فاصله امامت امام اسعر اونو داریم، ولادت پیامبر رو داریم، ولادت امام صادق علیه السلام داریم، اینا رو داریم تو این یکی دو هفته اول. خب این فضایی که هست اختلافیه، نهایتش اینه که اختلافیه، پس خیلی ترویج سنگین و هی تو سر و کله هم زدن و دعوا کردن نداره. این یه مطلب. مطلب دوم رفقا اینه، یه عده که مال جریان شیعه انگلیسی هستن که پول دارن خرج میکنن تو این مملکت، دیگه اینا تشت رسواییشون هم از پشت بومشون افتاده، دیگه هر کی ندونه و بخواد انکار کنه دیگه سرشو کرده زیر برف. اینا دارن اینجوری هزینه میکنن تو محرم، بحث غمزنی رو ترویج میکنن توی ربیع. هفته وحدت رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این هفته وحدت نامیدن، ولادت پیامبر رو، از عمد میان میگن هفته براءت. تبلیغات میکنن تو سایتاشون، پول میدن به هیئت‌ها، از عواطف ساده بچه هیئتی‌ها که معمولا اهل مطالعه هم نیستن بعضن استفاده میکنن، تحریف میکنن، اینا بیان تو میدون بیفتن به جون هم، لعن بر فلان، لعن بر فلان. بعد فکر میکنن هنره. این از اعتدال خارجه، این از اعتدال خارجه. خب ببین اگر این کارها درست بود، امیرالمومنین علیه السلام خودش همون موقع انجام میداد. نمیتونست انجام بده؟ ولی حضرت این کارو نکرد. حضرت بیعت نمیخواست بکنه. من اینو بذارید این قطعه تاریخی هم براتون قشنگ بگم که رفتار معتدلانه امیرالمومنین علیه السلام. حضرت نمیخواست بیعت کنه چون حق با او بود دیگه. به زور با اون شرایط که اگر مقاوم، چرا پیامبر فرمودن به امیرالمومنین که شما صبر کن؟ برای اینکه اگر صبر نمیکرد، امیرالمومنین میخواست دست به قبضه شمشیر ببره، قتل عام میکردن همه رو. قرارم نبود که امیرالمومنین معجزه کنه اونجا. قرار نیست دین با معجزه اصلا جلو بره که همش. دین ما همین الان اسباب پیش میره مردم امتحانشون رو پس بدن. امیرالمومنین علیه السلام رو بردن مسجد، به زور یه بیعت سوری اتفاق افتاد. بعدم امیرالمومنین ایستاد، روز چندم بود، امیرالمومنین تو مسجد پشت سر خلیفه اول نماز بست. راوی میگه دیدم کفش های ابوالحسن دمه در مسجد امیرالمومنین. رفتم تو مسجد دیدم امیرالمومنین پشت سر خلیفه اول تکبیرت الاحرام گفت نمازو بست. بله این عین اعتدال بود در اون شرایط، عین عدل بود، چون چاره دیگه ای نبود. بعدش نگو منو گذاشتن که برم بمیرن. بعد چیکار کرد حضرت؟ مشورت میداد به اینا در امور قضاوت و در امور حکومت، سیاست. مشورت میداد بهشون که این کارو بکنید، این کارو نکنید. امت اسلام پاش در وسطه، یه وقت شکست نخوره امت پیامبر. خیلی عجیبه. اینقدر که حضرت خودشون تو نهج البلاغه میفرمان من اینقدر از عثمان دفاع کردم که خودم دیگه گفتم زیاده روی کردم در این امر، کنایه از این که خیلی حمایت کردم. زمان عثمان چقدر ریخت و پاش شد و فاصله طبقاتی زیاد شد، چه مشکلاتی بر مردم به وجود اومد، فاصله فقیر و غنی خیلی شد، اصلا اوضاع کشور به هم ریخته بود با این عزل و نصب ها و این کارهایی که کرده بودن. مردم فقیر شده بودن، مردم مشکلات زیاد داشتن، ریختن عثمانو بکشن. و امیرالمومنین علیه السلام تو سکوت کنه، هیچ چی نگه، عثمانو بکشن تمام بشه بره. یا میتونست بره کمکشون بکنه، یا یه در رو بفرسته بگید برید بید پدرشون رو در بیارید. چیکار کرد امیرالمومنین؟ تو نهج البلاغه از حضرت فرمود که نزدیک بود حسن و حسین هم زیر دست و پا له بشن، رفته بود جلو مردمو بگیره خلیفه نکشن، آب میفرستاد برای خلیفه داخل قصر، بسته بودن، محاصره کرده بودن قصر، از تشنگی بمیره خلیفه سوم. امیرالمومنین اون وساطت میکرد. چرا؟ برای اینکه حضرت فرمود نباید خلیفه کشی باب بشه، این جایگاه پیامبره. حالا هر کی توش نشسته اگه این جایگاه رو زدن، دیگه فردا هیچ کس در این جایگاه در امان نیست. و امیرالمومنین اینجوری ملاحظه میکنه، الان ما تو دورانی هستیم که دیگه معلوم شد شیعه و سنی رو میخوان به جون هم بندازن. یه دونه کشور ما هستیم که اینجور منادی وحدت شیعه و سنی هستیم، همه رو آوردیم کنار هم دیگه، باعث شده دلهای اهل سنت و شیعه به هم نزدیک بشه، یه سری اتفاقات خوب داره میفته که همین مولوی عبدالحمید هم تو همین صحبت اخیر چند روز پیشش اومده گفته که آقا ما وجوه مشترک بین شیعه و سنی رو قبول داریم، اونا رو ما با هم رعایت میکنیم، ولی دیگه چرا بعضیا اصرار دارن که توی امور اختلافی هم اهل سنت رو شرکت بدن، مثلا پیاده روی اربعین و مثلا مشهد و فلان و بهمان و اون گرایشات داره ایجاد میشه دیگه. جذابیت های مکتب تشیع داره کار خودشو میکنه. کی سود میبره از این اختلاف؟ دشمن. اختلاف بندازن شیعه و سنی بیفتن به جون هم، حقیقت مکتوم بماند. حالا یه عده بیعقل هی دم به دقیقه تو هیئت ها این طرف اون طرف، از مدداش گرفته یا آخوندش گرفته یا هیئتیش گرفته، سر و صدا میکنن بر این لعنت بر اون لعنت، فیلماشو میگیرن، بچه کوچولو میارن مثلا رو منبر، هی فکر میکنن هنره، 10 تا رو ردیف کرده بر فلان لعنت، همه هم وسط لعنت بیش باد. عزیز من کی دیگه میخوای بفهمی 40 سال از انقلاب گذشت، کجا داری زندگی میکنی که هیچ تحلیلی از مسائل اجتماعی سیاسی نداری، دینت هم نمیشناسی؟ اینا مسائلی است که ما بهش مبتلاییم. اعتدال یعنی رفتار بر اساس حق. ما امت وسطیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. خدا توی قرآن میگه شما امت معتدل وسط. بنی اسرائیل امت تندروی بودن، مسیحیت امت کندروی بودن، امت وسط امت پیامبره. حالا اینم تحلیل داره امت وسط یعنی چی، تعابیر و تفاسیری داره، از جمله اینکه فرمود امت وسط اینجا منظور اهل بیت علیهم السلام ان که رفتارشون عین اعتدال و عین میانه روی است و عین عدل است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نحن نمرقه الوسطا بها يلحق التالي و الیها يرجع الغالي. ما اون ستون وسط و میانه هستیم که اونایی که عقب موندن به ما برسن، اونایی که جلو رفتن برگردن به ما برسن. جلوتر از اهل بیت نه، عقبتر از اهل بیت هم نه. فرمود لا یر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. شما آدم جاهل رو نمیبینی مگر اینکه یا داره افراط میکنه یا تفرید، یا تندروی میکنه یا کندروی میکنه. فرمود الیمین و الیسار مذله، چپ و راست باعث گمراهی شما خواهد شد. و طریق الوسطا هی الجاده، جاده میخوای به حق برسی میانه روی باید بکنی. خب صلوات بفرستید. اللهم صل توصیه‌ای که می‌کنم به رفقا، مخصوصاً رفقای هیئتی، اینه ما جشن‌هامون رو از جشن
تو ایام نوح ربی، از این عبارات که یه عده دارن به کار میبرن و باعث اختلاف میشه، باید برگردونیم روی واژه جشن وحدت امت اسلامی. اینو باید کار کنیم روش. رو مسئله امام عصر ارواح نافدا و هفته وحدت امت اسلام با این واژه باید کار کنیم. امت واحده، جشن امت واحده، خیلی بار عجیبی داره این عبارت. باور کنید همین شماها تو مسجداتون، تو هیئتاتون، این ور اون ور، تو این ایام ربیع، این جشنا رو با همین عناوین برپا بکنید، برای سال بعد پررنگ‌تر میشه. این عنوان رو درشتش کنید، جشن امت واحده، جشن امت واحده، وحدت امت واحده. ببینید از یه جایی باید شروع بشه، از همین هیئت‌ها خیلی چیزا شروع شده، اینم هم همینه. شما شروع کنید، پیامکایی که به هم دیگه میدید بزنید. اینا میفهمه که لن برات میاد، شما یه دفعه این عباراتی که باید استفاده کنی استفاده نمی‌کنی، یه دفعه جمله‌هایی که امام فرموده، آقا فرموده باید بفرستیم و نمی‌فرستی. خب معلومه جو میره اونور. نکته بعد، اعتدال توی اخلاق و معنویت. این هم دروفه ها دقت کنید، معنویت و اخلاق درش افراط و تفریط غلطه. اندازه خودش آدم باید بدونه. با بزرگتر خودت مثلا وقتی رفت آمد میکنی، نشست و برخاست میکنی، دقت کنید، با بزرگتر خودت وقتی نشست و برخاست میکنی، چه بزرگتر سنی، چه بزرگتر علمی، چه بزرگتر مثلا تشکیلاتی، باید یه آدابی، یه اخلاق نسبت به او رعایت کنی. رو اسلام میگه احترامش رو باید حفظ بکنی، نباید مثلا لهش بکنی که اقتدارش از دست بده، بزرگیش بشکنه. خیلی اهل بیت رو اینا حساس بودن، ما برعکسیم. توی جنگ دختر حاتم طائی، خب اینا مسلمون نبودن که، توی جنگ دختر حاتم طائی اسیر شد. این بعضی از مسلمان ها اومدن مثلا مثل مابقی اسرا اینا رو کشته بودن به بند و مثلا بیارن و اینا، با اینکه پیامبر فرموده بود خیلی مدارا کنید با اسرا، مخصوصا زن و بچه ها، حقیرانه اینا رو می آوردن. بعد خبر رسید پیامبر که این خانم اینا دختر حاتم طائی و ایناست. پیامبر ناراحت شدن، فرمودن دختر حاتم طائی پدرش کریم بود، بزرگ قبیله و قوم بود. فرمود کیا با ایشون هستن؟ یه چند نفر گفتن. فرمود اینا رو همه رو اکرام کنید، همه رو احترام کنید. عجب، آقا بزرگ قوم رو احترام کن، کریم قوم رو احترام کن. الان این بزرگ قبیله قومی شخصیتی داره، تو میخوای لهش کنی؟ بالاخره تو جمهوری اسلامی یه عده مسئولیت میگیرن، از باب اینکه در حکومت اسلامی مسئولیت گرفتن قابل احترامن. حالا فارغ از اینکه بعضیاشون دارن خیانت میکنن، اونی که خیانت میکنه قابل احترام نیست، ولی بعضیا عادت کردن هر مسئولی میبینن متلک میندازن، هر مسئولی میبینن طعنه میزنن، درست نیست؟ یه مسئولی اومد تو مسجد، تو هیئت دوروبرت، احترامشو نگه دار، اخلاق پیامبر و اهل بیتو داشته باش. به جای خودش هم نقد، محترمانه هم نقد، مؤدبانه هم بذار بره از هیئتت، از مسجدت بیرون، اونور وایسا مؤدبانه نقدت هم بگو. اینا اخلاق اعتدال اسلامیست. گاهی وقتا مثلا کم سوادتر میبینی مثلا یه دختر خانم یا آقا پسر مثلا نوجوونه، جوونه، هیجان داره، مثلا میبینی یه بزرگتر یه گرفته به باد نصیحت. بابا جون این احتمالا علمش از شما بیشتره، احتمالا سوادش و تجربهش اینا از شما بیشتره. یه وقتی هم میخوای یه چیزی به بزرگترت بگی، سوال کن، بگو اینطوری درسته؟ ببین حسنین وقتی میخواستن وضو یاد بدن به این پیرمرده، اینا بچه که هم یاد گرفتید دیگه، پیرمرده وضو غلط میگرفت. این دوتا رفتن به این پیرمرده گفتن آقا ما دوتا وضو میگیریم، شما نگاه کن ببین کدوممون بهتر وضو میگیریم. بعد این پیرمرده دید این دوتا درست وضو میگیرن، خودش غلط وضو میگرفته.
خب ما چی از امام حسین یاد میگیریم؟ بزرگترها رو اکرام کنیم، کوچیکترها رو احترام بذاریم. یه جایی بلند شو بزرگترها جا بده، پیرمرد برو کنار به دیوار اون تکیه بده، اصلا بلند شو اونو بشون اینجا. ببین اینا کو این رفتارا. هر کسی به یه دلیلی بزرگتر شد، به هر دلیلی بزرگتر از شما شد، که یه بار من روایت شده 10 بار خوندم که فرمود تو همه رو از خود بهتر بدون، بهتر بدون، حالا بزرگتر که دوباره یه حساب دیگه ایده. احترام کن به همه. اینا نکات خیلی مهمیه تو حوزه معنویت و اخلاق. رفتار معتدلانه، اون وقت ببینید پیامبر همین چند وقت پیش قبل از اینکه از دنیا بره اسامه 19 ساله رو فرمانده سپاه کرد. این شیوخ سابقه دار رو گفت برید تحت فرمانی، قبول نکردن خیلی هاشون. لشکر اسامه برگشت زیر بار نرفتن، پیغمبر گفته زیر بار نمیرن. بابا این الان شد بزرگتر تشکیلاتی، فرمانده تو شد، سنت هم زیاده، باید تمکین کنی. ببینید خیلی خوب، بس دیگه، بقیه بحثا نمیرسیم و باشه برای جلسه بعد. تو رفاقت هم باید اعتدال، اخلاق رفاقت معتدل باشه. تو محبت ورزیدن هم معتدل باش. وقتی تو رفاقت بیش از حد افراط بکنی، زیاده روی بکنی تو رفاقت، بیش از حد دل به کسی بدی، تو دوستی دل به کسی بدی، حالا یا حلالش یا حرامش، دل بدی به کسی بیش از حد، دوچار افراط میشی، بعد از جاده اعتدال خارج میشی، دوچار آسیبهاش میشی، قصه ها و ناراحتی ها و افسردگی ها و بعد حالا میگه چی؟ میگه که افسردگی چیکار کنیم؟ میره موسیقی گوش میده، از اون موسیقی ها 2 ساعت تو خلص هست، بعد اون تموم میشه دوباره یه قصه دیگه. تمام نمیشه که، تو خیالات چند سالی در خیالات همجوری سیر میکنه تا یه جایی روزگار سرشو بکوبه به دیوار بفهمه چی به چیه. اعتدال، اعتدال، اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. اندازه خودتو بدون، حد هر چیزی رو طبق دستور الهی بشناس و رعایت کن، اون وقت گرفتار نمیشی، گرفتار ستم و ظلم و بدبختی و ناراحتی و مریضی و تبعاتش نمیشی. هیچ چی رو فقط قابل دلبستن تو این دنیا نیست، میدونی؟ چون همه چی تموم میشه، همه چی تموم میشه، پست و مقام، جرواجر کن خودتو برسی به موقعیتی، همه رو له کن برسی به موقعیتی، میرسی به چند سبای رو صندلی هستی بعد میکننید دیگه، بالاتر از سلطنت که نیست که. نگاه کن رضا شاه رو چه بلایی سرش میاد بعد از این عمر ظلم، انداختنش توی جزیره موریس، توی بعد مثل که سگ قضا میدن، قضا رو میکردن توی سبد میفرستادن پایین این غذا بخوره، مریض شده بود. پسرش هم همینجوری شد، آخرش هم تویش کشوری راش نمیدادن. خاطرات شو از همین زنش مستند تصویری میگه، تو آمریکا رو ما رو فرستادن توی جای دیوونه خونه بود، ما رو اونجا فرستادن رفتیم توی اتاقای پنجره نداشت، هوا تو نمیمد، نمیدن فلان شد. بعدم برای درمانش هم کاری نکردن، مرد. بقیه این سردمداران تو منطقه هم که دیدی کی چه بلای سرشون آوردن، از اون قذافی که دیگه لاس میزد با آمریکا و
با همه مستکبرین عالم دیگه مثل بوزینه تو دست همشون بود. دیدی آخرش چی شد؟ مثل سگ کشتنش، این سگ. صدام هم که دیدی، آل سعود هم که یه تعدادشون رو به درک واصل شدن دیدی، این چند تاشون هم خفت و خاریاشون رو خواهید دید. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. به دنیا دل نبند، به هرچ دل ببندی از دستت میره. مواظب باش از جاده اعتدال خارج نشی. برای خونه، برای ماشین، برای ازدواج، برای هر چیزی نیاز داری، به اندازه‌ای که نیاز داری حلال تلاش کن. تو به دست آوردنش هم قدم به قدم رضایت خدا رو در نظر بگیر، وگرنه گرفتارش میشی. حضرت به مردم همینو میگفت، و الناس عبید الدنیا. یعنی چی؟ عبید الدنیا یعنی برده دنیا شدن. برده دنیا یعنی چی؟ یعنی دنیا شده مولاشون. یعنی چی؟ یعنی شکمش شده مولاش، هر چی بگه این میخواد همون کارو میکنه. یعنی هوسهاش بر او مسلط شده، مولاش شده نهوای نفسش و دنیا، و این بردگی داره میکنه. و دین و لعقون علا السنت هم، دین لغلغه زبان، آب سر زبونشون شده. یخوتونه هم و درت بهی معایشهم و از محسو بالبلا قلت دیانون. وقتی که اوضاع خوب لغلغه دین دارن، به بلا که آزمایش بشن توف میکنن بیرون دینو، میبینی دین ندارن. یه ذره فتیله رو بکشه خدا بالا، آتیش تون بشه جا میزنن. یه ابن زیاد اومد یه ذره سخت گرفت بهشون، دیدی چجوری همشون کشیدن کنار، پشت امام حسین رو خالی کردن، گفتن دنیامون بد نشه. اون وقت نه دنیا پیدا کردن نه آخرت. مثل ما که الان مردم اومدن رأی دادن به عده اینا، گفتن آقا بریم بشینیم با یزیدیای عالم ببندیم، دنیاتون درست میشه. الان نه دنیاشون درست شد، آخرتشون هم دست رفت. غیر از اینه مگه؟ کدوم احمقی دیگه اینو نفهمیده باشه؟ چه آمریکا کیه؟ یزیده؟ چیه؟ خولیه؟ شمره کیه؟ شما اینو تطبیق میدید تو تاریخ به کی الان؟ آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا رو با کی تطبیق میدی شما؟ با اردوگاه امام حسین که نمیتونی تطبیق بدی. خب دیدی نشد، دیدی اون موقع هم نشد، اون موقع هم نشده بود. وقتی یارو اومده بود میگفت که اصلا امام حسین رفته بود مذاکره کنه. خیلی خوب، اخیرا هم که گفتن امام رضا علیه السلام هم همینجوری، یعنی برنامه‌شون همین بوده، رفته بودن تو دستگاه بالاخره مأمون که و ما درس بگیریم از این. خیلی خوب، فرصت نداریم که دیگه وقتمون گذشت، والا این سفره رو باز می‌کردیم که یعنی چی آدم حسابی. تو الان قدرتمندترین جز ابرقدرت‌های دنیا شدی، قدرتمندترین کشور منطقه‌ای، تو امیری، تو حاکمی، نمی‌فهمی؟ با امام رضایی که سر حکومت نبود، مجبور بود، اعوان و انصار نداشت، با یه جامعه سربسته دربسته، اینقدر نمی‌فهمی؟ شعورت نمی‌رسه؟ تا الان اونور دنیا لبنان یه عده آدمایی داری که زن بدون حجاب میاد میگه جان من فدای سید حسن نصرالله، من خواستم اینه کفشش که کهنه شد بخواد بندازه دور، کفششو بده به من، من باید تبرک تو خونم نگه دارم، مسلمونم نیست.
تو نیجریه، تو آفریقا یه دونه شیعه نبوده، الان 25 میلیون شیعه درست شده. من نمیدونم اینا کجا زندگی کردن اینجوری شدن. امام رضا کیو داشت؟ امام رضا کجا؟ امام رضا دستش بسته بود، مجبور شد بده. امام حسن مجبور شد صلح کنه. مگه ما مجبوریم الان؟ بعد اون امام بود تشخیص میداد عمل میکرد. تو مگه امامی؟ امام داره چیز دیگه میگه. وقت همین مردم کوفه که رفتن واسه دنیا و پول و موقعیت، یا بعضیشون هم ترس که عبیدالله زن و بچه‌شون رو نکشه و املاکشون رو نگیره. آقا تاریخو که میخونی دیوانه کننده است. اونایی که رفته بودن برای جنگ هیچ، یه دم رفته بودن تدارکات سپاه عمر سعد بودن، خاکریز بزنن و نمیدونم به اصطلاح سنگر درست کنن و تپه درست کنن و چاله بکنن و نمیدونم اینا، تیمار اسباب و یه دم پزشکی و اینا. در روایت هست، مقاتل رو بخونید، میگه وقتی که عصر عاشورا شد، ظهر عاشورا شد که سید الشهدا دیگه تنها شد، اینایی که مرد جنگی نبودن اومده بودن امام حسین رو میزدن. خب بابا تو اومده بودی لاغل دیگه دست تو آلوده نکن، تا اینجا جهنم خریدی برای خودت، همون طبقه اولش بمون. هیچ وقت تو مسیر بد پا نذار، معلوم نیست همون اولش بمونی، بری سر میخوری میری تا تهش. بعد آخر سرم در تاریخ داره که به عده کسان هیچی نداد ابن زیاد، به یه ادم وعده هایی که داده بود از حکومت و اینا نتونست تامین کنه، از جمله خود عمر سعد. به یه ادم که اومده بودن اعتراض میکردن، نفری یه دونه سپر خورما سپراشون رو چپ کردن، خورما ریختن توی سپراشون، گفتن برید برای خورما های امام حسین گشتن. همینجوری آدم امام حسین کش میشه وقتی برای دنیا میره دیگ به هم بزنه. یکی از مصیبت‌های بزرگی که به دل اهل بیت گذاشتن مصیبت شش ماهه ابی عبدالله است. ما امسال خیلی روزه هست علی اصغر خوندیم، امشب به دلم افتاد روزه علی اصغر بخونیم. این که میگم از ظلمی که اینها میکنند، هر کس میانه روی رو ترک کنه دوچار ظلم میشه. ببین چه بلایی سر امام حسین آوردن. قبول داری که قبول داری زیاده روی بود کشتن علی اصغر؟ سوال برادر و خواهر، واقعا دارم سوال میکنم، قبول داری کشتن شش ماه زیاده روی بود؟ اصلا نیازی نبود، هیچ نیازی نبود، هیچ جایی از این جنگ لطمه نمیخورد که. میگه میخواست روحیه از بین ببره. آقا دیگه لشکری نمونده بود برای امام حسین که روحیه لشکر رو به هم بریزه که. خود امام رو میخواستن خورد کنن. خب خود امام میخواستن، امام دیگه زنده نمیموند که. معلوم بود 30,000 نفر آدم دور یه نفر رو گرفتن، معلوم آخرش چی میشه، معلوم نیست. محاصرش میکردن، یه دونم تیر به امام حسین نمیزدن. بعد از اون لطمات جنگ که حضرت دیده بود تو میدان، اصلا فقط محاصره میکردن حضرت رو، هیچ کاری هم نمیکردن، به حضرت حمله هم نمی کردن، به از اون سرش هم جدا نمی کردن. 2-3 ساعت حضرت جون می داد. خودش فکر کرده بودی به این؟ خودش جون میداد. علی اصغرش هم همین بود، یعنی اگه نمیزدن این بچه هم جون میداد. در مقاتل نوشتن 25 تا بچه از کربلا تا شام جون دادن. والاطفال یومیت و قول اتش، بچه ها رو اتش می کشت. اینجوریش لذا اگر که اونا تیر نمی زدن، خود علی اصغر تو بغل رباب جون داده بود. فقط بگذریم از این که قصه یه چیز دیگه از خدا خواسته علی اصغر رو پاره گلو ببینه. اینم ادامه اون خواستای خدا ببین. میدونی چرا؟ چون حیف این بچه است. حیف این بچه است همینجوری بمیره. سند مظلومیت امام حسین شد. میدونی وقتی که زلیخا دنبال یوسف افتاد و درها باز شد و یوسف اومد بیرون و این متهم کرد یوسف رو به این که یوسف خیانت میخواسته بکنه و اینا، حالا اونم توی قصر، یوسف هم تنها، اینم زن عزیز مصر، حالا کی حرف یوسفی که یه غلامه قبول میکنه. نوشتن یه بچه 6 ماهه شیرخواره بود توی قصر تو بغل یکی از این کنیزا که دفعه‌ای به اذن الله به زبون اومد، گفت ببینید لباس اگر از جلوش آسیب دیده مقصر یوسفه، میخواسته تعدی کنه اون مقاومت میکرد، لباس اگر از پشت سر لطمه دیده معلوم میشه یوسف خیانت نمیکرده، فرار میکرده، اون طرف خائنه. دیدن عجب حرف حکیمانه، این دیگه خدا گذاشته سر زبونه این. رفتن نگاه کردن بله لباس از پشت سر پاره شد. این شد سند مظلومی. بمیرم برای علی اصغر امام حسین، فرصت ندادن زبون وا کنه، حرف بزنه، از امام حسین دفاع کنه، گلوشو پاره کردن. وقت با گلوی پاره و خون گلو ثابت کرد چقدر حسین مظلومه. چیکار کرد ابی عبدالله؟ ابی عبدالله بچه رو گرفت رو دستش. اصلا هم با هیبت جنگ نیومده بود، اومده بود صحبت کنه دیگه. عبا پوشیده بود، عمامه گذاشته بود، سوار شتر شده بود اومده بود. اینا تو مقاتل هست، شطور پیامبر سوار شد، عمامه پیغمبر رو گذاشته، اینا اومده بود حرف بزنه، آب بگیره. حالا یه وقت با هیبت جنگ رفته بود، میگفت تو هیبت جنگ دعوا شده زدن. یعنی میدونی چرا اینو دارم میگم؟ یعنی این که مثلا اهل حرم و زنها و بی بی رو بابا اینا اصلا به مخیله شونم نمیومد که حسین لباس جنگ گذاشته زمین رفته اینجوری بچه رو برده میدان. مثلا حالا دیگه میدونی قصهش اینه، این مصیبت رو سخت‌تر میکنه. برای همین ابی عبدالله نمیتونست برگرده خیمه ها. چجوری میخواست توجیه کنه اینو؟ رفته بودی آب بگیری، بچه 6 ماه رو کی میزنه؟ جنگ نبود که. السلام علیک یا ابا عبدالله. 2 ماه گریه کردی، بعد 2 ماه جلسه گرفتی امشب. مگه میشه به امام حسین
ارادت نداشت. مگه میشه عاشق مگه زمان داره برای عشقش؟ و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و ما بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام
چند دقیقه میخوام با هم دیگه گریه کنیم برای علی اصغر امام حسین. حالا ابی عبدالله رو ببین. روی این دستم تنش تصور کن، بر روی این دستم سرش، روی این دستم بر روی این دستم سرش آه بفرستم، کدامش را برای مادرم جانم حضرت درسش کنه. آقای سلحشور میگفت رفتم برم کربلا، از آیت الله بهجت رفتم خداحافظی کنم، گفتم آقا نکته ای سفارشی چیزی دارید؟ آقای بهجت، آیت الله العظمى بهجت فرمودن، گفت آقا فرمودن بهم که رفتی کربلا 10 تا روزه علی اصغر برام میخونم. من نمیفهمم، اونا میفهمن روزه علی اصغر گره وا میکنه. 10 تا روزه علی اصغر. حالا امشب بعضیاتون هم گرفتار بودید، اومدید گفتید که آقا یه دردای لاعلاجی هست و یه مشکلاتی و اینا. به خدا قسم، والله قسم، ما معجزه دیدیم از روزه علی اصغر امام حسین. والله ما دیدیم، به گلوی پاره علی اصغر امام حسین ما معجزه دیدیم از روزه علی اصغر. خودت میدونی دیگه، من دارم میخوام گوه کن نوار داری میخونی، تو دلت کربلایی باشه. حجم تیری که برای جنگ های سخت بود آنچنان آسیب زد چیزی نماند از هنجرم. حسین بگویم تیر دشمن، اینم یه روزه یه تالا بهش دقت نگردی، ساعتها هر مله تو آفتاب بود این تیرا پشتش بود. شرم دارم که بگویم تیر دشمن داغ بود، در حرم پیچید اترو بوی یاس پرپرم. امان 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 امان. نگاه کرد دید گوش دا گوش مریده شده، زر جدا شده در آغوش گرفت، زیر عبا گرفت، رفت طرف خیمه. اما
ارباب من قاتل میگن حسین ارباب ما، نرفت سمت خیمه و زنام، پشت خیمه ها رفت یه نقطه زمین و کند با خنجر، فرصت نبود قبر بکنم، اندازه این که این بچه در خاک قرار بگیره، زیر صبح از با نمانه، خاک ها رو روی این بدن ریخت. لا 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 لا، تنها شهیدی که قبر نداشت گلد نزاشتن علی از خر بودن. عذر میخوام ببخشید. یعنی خاک چشاشو پر کرد، گوشاشو خاک پر کرد، گلوی پارشو خاک پر کرد، این دهان کوچولوشو خاک پر کرد. نمیدونستیمش، فکر نکرده بودیم. الان فکر کن رباب دیده باشه حق داشته بگه من از کربلا بیرون نمیرم، بذارید همین جا بمونم. لا اله الا الله. علامه مقرم نوشته که همه این لشگر سرها رو از خیمه دارالعهد جدا کردن، هر قبیله یه تعداد سر با خودش برداشت ببریم پیش او بیدالله و جایزه بگیرم. اون طایفه ای که گفتم اومده بودن برای کندن زمین ها بهشون سر نرزید، رئیسشون نقل میکنن، شاید این نقل خیلی نقل قوی نباشه اما مخالفتی هم نداره با حقایق کربلا، رئیسشون گفت وقتی حسین رفت پشت خیمه آرفت چه کنه، بچه شیرخواره در آغوشش بود. یکی گفت من دیدم وقتی بر میگشت بچه بغلش نبود، گویی ها یه جا اون جا دفت گردن. من به خدا نفسم خسته است و سوخته است، دیگه نمیتونم داد بزنم. تو اگه میتونی گریه کنی هر جوری هست نالتو هدیه کن به بیبی رباب. رفتن ریختن پشت خیمه، جای ما خالی بود، بریم اونجا جونمونو بدیم، نذاریم خاک علی رو به هم بزنیم. ریختن با این ابزار و بیل و کلنگشون به ازدلام، زمین و شخم زدن پشت خیمه هامون، یه وقتی هم یه بدن کوچولوی بیرون و زحمتی نکشیدن برا جدا کردن سر. خاک به دهن من که من اینجوری میگم هر بار. بیبی جان رباب ببخشید خانم. سکینه خانم ببخشید، بیبی رقیه ببخشید، من اینجوری گفتم. این سر رو برداشتن، راوی میگن جمعیت اومدن طرف فرات. نفهمیدی من چی؟ اگه